یعنی میدونم ماده‌ای داریم به نام ماده 118 شورای راهبری برنامه، گزارش هفتگی و ماهانه داره. معاون اول رئیس جمهور کنترل داره، کنترل پروژه میکنه با حضور نمایندگان مجلس به صورت هر 6 ماه در صحن مجلس کنترل میکنیم. اگر 6 ماه گذشت شاخصات جواب نداد میستیم تا این تکلیف میکنیم. پس ما در روندی کار رو دنبال میکنیم. بدون شک خود رو بحث مهم میگفتید، نگاه کنید اینم از مشکلات ماست. یعنی وقتی که ما به جایی که مردم رو مداخله بدیم در اقتصاد، ما میریم مداخله میکنیم در زندگی مردم و در اقتصاد مردم. نمونش همین خودرو. دولت سهمش در ایران خودرو 7%، سهمش در سایپا 17%، ولی برای همه هیئت مدیرش تصمیم میگیره، مدیر عامل میذاره، همه اینم غیر قانونیه. بعد میره هزینه ها رو میبره بالا، دویون اضافه میکنه، بدی های عقب مونده اونجا میذاره، بعدم قیمت خودرو رو دستوریش میکنه. بعد یه خودرو میده، اگر بخوایم در تراز کشور همسایه خودرو دارن، بین 3 تا 4 برابر تو قیمت گرونتر، در تعداد و تیراژ هم کمتر. بعد در مصرف سوخت نیسان آبی تحویل ما میده با 112-113. بعد اینجا حرف میزنیم از این که ما باید بنزین رو به قیمت فوق خلیج فارس بدیم. خب وقتی به فوق خلیج فارس میخواین، ماشینای منطقه که در سوار میشن 104 مصرف میکنن، شما داری 89 مصرف میکنی، بعد میخواد قیمت بنزین رو به اون بدی. خب تو بیا قیمت خودرو و استاندارد و ایمنی رو به قیمت فوق خلیج فارس بده، بعد بنزینش هم بیاری کار بکن. آخر نمیشه بی عرضه دولت رو از جیب مردم برداریم. خب چرا این ظلم میکنیم؟ بعد هم میدونم فضولی میکنیم به کار مردم، فضولی میکنیم. تو اشاره کردن طرف بخش خصوصی، بخش خصوصی خودش میفهمه که پولش نباید به باد بده. ما دولتی ها هستیم که با اموال هر جور خواستیم مدیریت میکنیم که نتیجهش خودروی میشه که شما میگید و دههای دیگه. ما 50% تولید انرژی ما جناب آقای اسحاق که میاریم، تا قبل از این که وارد لوله‌ها و مصرف بکنیم هدرش میدیم. گازهای مشعل چند سال مونده؟ شما در بحث نیروگاه‌ها ما چقدر داریم کار انجام میدیم؟ ببخشید من چون وقت همه این دارم، من اصلاحش میکنم. با همین نکته‌ای که اشاره کردم، یعنی من گفتم شما گفتید به چه ضمانتی؟ گفتم به ضمانت کارنامه‌ام و به شناخت آگاهیم، به برنامه‌ای که نوشتم. من باور کنید وقتی این حرفا رو می‌شنیدم که آقای قالیباف این برنامه این بسینه، واقعا قصه می‌خوردم. می‌گفتم خدایا فرصتی میشه که این اتفاق بیفته، یه مدیری بیاد که این رو اجرایی کنه؟ من اصلا از این جهت پای تو این میدون گذاشتم که میتونم تو این شرایط سخت به ملتم، به ایران عزیزم کمک کنم با همه وجودم. انشاءالله.
متشکرم. پاسخ جناب آقای دکتر قالیباف پرسش اول حدود 11 دقیقه زمان برد و از مجموع زمانتون از 61 دقیقه تقریبا بیش از نیمی سپری شده، یعنی 35 دقیقه تقریبا سپری شده. دو سوال دیگه داریم. جناب آقای دکتر دانش جعفری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که من صحبت‌های جناب‌عالی و مشاورین رو به دقت گوش دادم و به این برداشت شما در مورد اینکه کسری بودجه و ناترازی بانک ها دو تا مشکل اصلی ما هستش احترام می‌گذارم و چند تا سوال در همین زمینه دارم که فکر می‌کنم اگر شما جواب بدید مردم ما با دیدگاه اقتصادی شما بیشتر آشنا خواهند شد و در مقایسه با بقیه بهتر میتونن رأی بدن. خواهش میکنم که با توجه به که وقت کم هست جوابها رو کوتاه بدید تا روشن بشه. در مورد سیاست‌های کسری بودجه شما، سوال من این هست که آیا شما استقلال بانک مرکزی رو به رسمیت میشناسید یا نه؟ و برای جبران کسری بودجه در واقع دولت شما به بانک مرکزی فشار نمیاره که پول چاپ کنه. از نظر شما تسهیلات تکلیفی چه جایگاهی داره؟ آیا قبول دارید اون رو یا اینکه فکر میکنید نباید برید؟ بحث دیگه این هست که از نگاه شما وظیفه دولت در اقتصاد چیه؟ این خیلی نکته مهمی هست. یعنی شما دولت کوچیک و چابک و حد اقلی رو قبول دارید یا یک دولت بزرگ با مخارج بالا؟ من دیروز عرض کردم که الان نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به 22% رسیده، جز بزرگترین های دنیا هست. شما میخواید چی کار بکنید؟ یعنی در واقع اگر نگاهتون رو بگید خوبه. مثلا من از شما سوال میکنم آیا ساخت مسکن رو شما وظیفه دولت میدونید یا سیاست دولت در مورد قیمت گذاری کالاها رو در واقع چجوری نقد میکنید؟ قبول دارید که باید این کار بشه یا نه؟ در مورد زیرساخت های ایران ما الان یک مشکلی داریم که خیلی از زیرساخت های ایران پاسخگوی نیاز فعلی کشور نیست. مثلا آب، برق، گاز، اینا همشون مشکلات جدی دارن و دادن قطعی برق به و گاز به تولید کنندگان در واقع خیلی رایج شده و کشاورزان برای کمبود آب به آب‌های زیرزمینی فشار میارن و مشکلات رو زیاد میکنن. برنامه دولت شما با توجه به این کسری بودجه که اشاره کردید و رفع این مشکلات چیه؟ بحث دیگه در مورد سیاست دولت شما در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق کسب و کار هست. نکاتی که آقای دکتر سیاه اشاره کردن نکات خوبی هست ولی کافی نیست. یعنی ما صرف دادن مجوز مشکلی رو حل نمی کنه. این که ما مشکلات رو تقلیل بدیم به این که یک سری کارمندا مشکلات خصلتی دارن و ذی‌نفع هستن و نمیذارن کار را بیفته، این نیست. ما مشکل کمبود منابع داریم. بنابراین من صراحتا از شما سوال میکنم این کمبود منابع برای رونق کسب و کار رو شما چی کار میکنید؟ مثلا آیا شما حاضرید درهای اقتصاد ایران رو باز کنید به روی سرمایه گذاری خارجی؟ آیا شما با حاضرید درهای اقتصاد ایران رو باز کنید برای ایرانیان خارج از کشور که امروز صاحب ثروت و سرمایه انسانی و فناوری هستند و اونها بیان به کمک شما، یا اینکه نه اقتصاد رو بسته نگه میدارید و نمیذارید این کار بکنید؟
دکتر دانش شفعی تعداد بله، سوالات بله. زیاد میشه، بعد پاسخ دادنش هم طولانی تر میشه. آره، اگر جنبندی بفرمایید.
قرار شد که خیلی کوتاه جواب بدن. نکته دیگه آقای دکتر قالیباف، سیاست شما در مورد خصوصی سازی چیه؟ آیا خصوصی سازی همون مردمی سازیه که شما اشاره کردید یا مردمی سازی یه چیز متفاوتیه؟ سیاست شما در مورد پس گرفتن بنگاه‌های بزرگی که واگذار شده بود چیه؟ یعنی خیلی زحمت کشیده شد یه سری خود بنگاه‌ها واگذار شد ولی در واقع اینا رو به دلیلی پس گرفتن. و نکته دیگه سیاست‌های دستمزدی شما چی هست؟ یعنی همینطور که جناب‌عالی اشاره کردید قدرت خرید مردم کم شده، به زبان اقتصادی در واقع افزایش نرخ تورم بالاتر از نرخ افزایش دستمزد است. شما می‌خواید افزایش دستمزد رو تو بخش خصوصی و همینطور برای کارمندای دولت چجوری عمل بکنید؟ کلن سیاست دستمزدتون چیه؟ تشکر.
تشکر میکنم.
خب خیلی ممنون. فکر میکنم یک تا 15 تا سوال شد. حالا منم باید خلاصه بگم. هر سوالشم خودش توضیحات مفصلی رو داره. در استقلال بانک مرکزی میخوام بگم حتما ما به سمت استقلال در این قانون جدید داریم میریم، ولی این قانون اقتدار لازم رو به بانک مرکزی و به رئیس بانک مرکزی داده. و به سمت استقلال هم ما تو این بخش داریم پیش میریم و در حقیقت ما در اینجا که اقتدار دادیم به این معنا که دخالت دولت رو خیلی زیاد در امورات بانک مرکزی حداقلش کردیم. این یه گام رو به جلوست.
قبول ندارید خوبه
دیگه. بله بی سرطورم. دو، تسهیلات تکلیفی. یکی از همین کسب بودجه کجا انجام میشه؟ به مردم میگیم این کار نکنید، ولی دولت با خاطر هزینه های اضافی خودش تکلیف مالایتاق میکنه، گاهی به بانک مرکزی گاهی به بانک های عامل. و ای کاش از خود بانک مرکزی، چون شما میدونید وقتی میره بانک مرکزی حداقل سودش کمتره، ولی وقتی میخواد بگه من از بانک مرکزی برداشت نکردم از بانک عامل برمیداره، بانک عامل مجبور اضافه برداشته بره از بانک مرکزی برداره، یک به 34% هم بره بده. یعنی این را ما حتما تکلیف مالایتاق به سمت بانک ها نمیریم. خب چیکار میکنیم؟ مولدسازی. حتما میریم به سمت همین اتلاف انرژی هایی که هست محله درآمد بزرگ. من یه رقم به شما گفتم 20 همت 27 همت 180 همت اینجا این همه دارایی ها رو حبس کردیم بی خود. من 200 کیلومتر مترو رو در تهران چکونه ساختم؟ در هر سه دولت شهرداری تهران هم تحریم خارجی بودم تحریم داخلی، ولی شهر به قدرت پیش رفت. دولت ده ها برابر صدها برابر ظرفیت بیشتر از این داره، میتونیم از بهره‌وری استفاده کنیم. شما نگاه کنید در انگیزشی در نیروی همون دولت که میگیم هزینه هاش کاهش بدیم، ما الان آوردیم نیروی قراردادی پیمانی ساعتی با تحصیلات بالا کارکنتر، به حال داریم یه حقوق کمتر با یک امنیت شغلی هم ندارن. در حقیقت اینا رو کردیم شهروند درجه دو، هیچ انگیزه ای ندارن، همیشه اختلاف، همیشه درگیر این موضوعیم که حالا این داریم حل میکنیم و باید هم حلش کنیم. ولی ما در برنامه هفتم یه حرف زدیم، گفتیم ما با خاطر که میگیم با دولت چه کار میکنیم چه روش، میگیم ما به جای خرید خدمت خرید خدمات میکنیم، یعنی دولت رو کوچیکش میکنیم. الان در برنامه هفتم هر گونه تولید خدمات در دستگاه دولتی در شرکت دولتی ممنوع شده، جلو این کارو میگیریم. پس اینجا دولت چابک میشه، تمرکز زدایی انجام،
استخدام خرید خدمت میکنید یا
نه اشتباه نکنیم. ما دو روش داریم، خرید خدمت میکنیم یعنی فقط افراد رو میاریم، یه وقتی خرید خدمات میکنیم، مثل کاری که ما خرید خدمات میکنیم، ما تبعات بعدیش نمیپذیریم. ما در یک سفر در تهران در دهه 80 باز میگم وقت کمه، قیمت تموم شدهش برای ما در شهرداری 1200 تومان بود 10 کیلومتر مسیر، ولی بخش خصوصی همین خدمات میداد با 250 تومان، یعنی من سه برابر اون هزینه رو گرونتر میآوردم. خب مگه مجبورم تو دولتی کار انجام بدم؟ نه خرید خدمات بکنم، نه خرید خدمت بکنم، خرید خدمات. من میگم آقا مسافر جا به جا کن، هزینه تموم شده شد من میدم سودت هم ببر، هزینه به یک سوم تقلیل پیدا میکنه، کسی بودجه هم پیدا نمیشه. در حقیقت به سمت رشد اقتصادی حتما خواهیم رم، حتما تمرکز زدایی خواهیم کرد. ما هر چه کار تصدیگری هست از دولت جدا میکنیم و به مردم میدیم. دولت نقشش تولیگری، سیاست گذاری و تنظیمگری است. اینها رو به سرعت اینا رو واگذار میکنیم، هزینه ها رو کاهش میدیم. ما در قیمت گذاری در قانون برنامه هفتم نوشته شده، آیه بحرینی هم حتما هستن، خیلی تو صحن بحث شد، ما فقط در کالاهای خدمات عمومی که انحصاری دولت هست که خودش تولید میکنه قیمت گذاری، بقیه رو ما باید اجازه بدیم. اگرم بنا هست یه جایی اون سپر حمایتی رو داشته باشیم، اونجا به انتهای زنجیره کمک میکنیم، ولی ما باید به تولید کمک کنیم، مالیات رو در تولید بهش توجه کنیم که فشار به تولید کننده نیاریم، ابتدای زنجیره رو درست کنیم، کیفیت رو بالا ببریم، بیایم رشد اقتصادی رو از اینجا بشه که درآمد دولت رو هم اضافه کنیم. در حوزه مسکن قانونی که ما نوشتیم اینه، کار دولت در تصدیگری برای مسکن ممنوعه. مگه دولت ساختمون سازه که ساختمون بسازه؟ دولت دو تا ویژگی داره. یک، زمین دستشه که ما در برنامه دیدیم بر اساس طرح آمایش 330 هزار هکتار میتونه در واقع ازه. اونم با اولویت این که ندیم 1% جمعیت رو بیار، 25% جمعیت بیاریم توی 1% دشت تهران که همه آمایش رو به هم بزنیم. این رو باید در جاهایی ببریم که بازگشت جمعیت داشته. روستاییان عزیز ما، باید امکانه ببریم این مسکن رو در روستا برای توریستی، برای خانه های اونجا، برای تولید و تولیدهای کوچک. حالا موضوعاتی واقعا وجود داره که باید کار انجام ده. دولت خانه ساز نیست. 41
دقیقه از مجموعه 61 دقیقه
و ما فرصت های بزرگی داریم. در حتما ما امنیت سرمایه رو معتقدیم. ما اولویت اولیه که حتما هم ایرانیان خارج از کشور رو دعوت میکنیم، هم ما از ارتباطات سیاسی و فرصتایی که داریم، حالا میگم در بریکس، در حوزه شانگهای فرصت بزرگیه. شما مطمئن باشین در همین سال اول اتفاقی در این زمینه در گشایش حوزه های خارجی حتما انجام خواهد شد. به اضافه این که ما اولین کارمون اینه که مردم خودمون که این همه سرمایه رو حبس کردن توی بانک ها، اطمینان پیدا کنن، یه ارز بیارن، سرمایه گذاری کنن. این کار حتما انجام میدم. در مجمع شما دیدید که من چگونه از این موضوع دفاع میکردم. من مخالفم با این که الان ما کارمون این شده هفت تپه رو یکی میفروشه یکی پس میگیره، یکی پارس مقانه میده، خب بخش خصوصی میگه بری چی من بیام؟ تازه میگه این که خودش بفروشه فردا میگه منو خلاصه دو مرتبه سینجیم میکنه، بعد سرمایه خود ببذارم به کجا؟ من حتما با اینا مخالفم و حتما اینا رو دنبال میکنم.
دستمزد دستمزد
سیاست ده. نگاه کنیم، ما در حوزه دستمزد هم حتما باید به گونه عمل کنیم که بتونیم اونا قدرت خرید خودش رو داشته باشن. من همین اینجا یه نکته رو گفتم، مثلا الان دو حداقل حقوق وقتی اینجا داره میاد و ما در قانون مکلفیم که این رو به اندازه تورم بالا ببریم. حداقل ما تو مرحله اول اونه که در حداقل حقوق، امسال حداقل حقوق حدود 12 میلیون تومانه، ما حتما اون مابعد تفاوت به این قشر پایین حتما اون میزان مابعد تفاوت تورم به اینا اضافه خواهیم کرد و بقیه رو به صورت پلکانی پیش خواهیم برد.
متشکرم. ما انتظار داریم که حداقل 4 پرسش دیگه داشته باشیم، بنابراین اگر که پاسخ ها کوتاه‌تر باشه.
حالا به هر حال 11 سوال دیگه من از این نمیدونم چطوری باشه.
جناب آقای دکتر،
همه کلیدی، همه اساسی، کوتاه و دقیق.
بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خسته نباشید. خیلی هم استفاده کردیم از بحثای خوبی که دو طرف مطرح کردند. جناب آقای قالیباف، من سوالم برخلاف سوال برادر عزیزم جناب آقای دانش جعفری متعدد و متنوع نیست. یه سوال مطرح میکنم، اما این سوال رو توقع دارم که پاسخ دقیق جناب عالی رو بشنوم. ببینید، تو اقتصاد ایران و بهتر بگم تو جامعه ایران تا یه دهه قبل بورس یه موضوع عمومی نبود. عده خاصی با یا تخصصی اینها در بورس بودند، تعداد سهامدارها اندک بود و معمولا هم افرادی که در بورس بودند یه حداقل تخصص حرفه‌ای داشتند. از اواخر دهه 90 یه اتفاقی تو ایران افتاد و نفوذ بورس در خانوارهای ایرانی به شدت گسترش پیدا کرد. الان تقریبا میشه گفت که اکثریت خانوارهای ایرانی به نوعی بورس براشون یه مسئله است. خب در رابطه با بورس من از دو زاویه میخوام نظر جناب عالی رو داشته باشم و مردم عزیزمون که این برنامه رو میبینن با دیدگاه جناب عالی آشنا بشن. زاویه اول بحث اینه که اصلا فلسفه وجودی بورس چیه؟ ببینید، بورس در شرایط فعلی یه تلقی نادرستی ازش پیدا شده و اون تلقی نادرست این است که بورس یه محل نیست برای این که یه عده پول بذارن، اگر خوششانس بودن یه سودی میبرن، اگر بدشانس بودن ضرر میکنن. منشأ ایجاد بورس در اقتصادهای سالم که این نیست، بورس برای سفته بازی نیست. البته سفته بازی سالم هم در کنار شکل میگیره، گاهی هم ناسالم، که من معتقدم توی بورس ما امروز سفته بازی ناسالم هست، که حالا اینم به عنوان یکی از وجوه پاسخی که خواهید فرمود اشاره بکنید به این ناسالم بودن، ببینیم اصلا شما ناسالم میدونید یا نه. فلسفه ایجاد بورس تأمین مالیه، باید شرکت های ما، تولید کننده های ما بتوانند نیازهای مالی خودشون رو از طریق بورس تأمین بکنند. من یکی دو تا عدد به شما میگم و کاملا این دو تا عدد نشون میده که بورس ما این نقش رو ایفا نمیکنه. ببینید پایان سال 1401 مانده اوراق بدهی شرکت های ما 176,000 میلیارد تومان بوده. این عدد تو ذهنتون بمونه، 176 همت پایان سال 1401. پایان سال 1402 یعنی یک سال بعد مانده اوراق بدهی شرکتی 168 همته. یعنی نه تنها بورس ما در این یک سال هیچ تأمین مالی نکرده، بلکه یه بخشیش رو هم بازپس گرفته. یه عرضه اولیه خیلی مختصری هم داشته در حد 6 همت که واقعا قابل توجه نیست. اصلا یکی از مسیرهای درست تأمین مالی تو اقتصادهای سالم همین سرمایه گذاری داخلیه، یعنی شرکتها باید از محل سود خودشون رو توسعه بدن. در بورس ایران این اتفاق نمیافته، یعنی بخش زیادی از سود شرکتها توزیع میشه و این باعث میشه که عملا شرکت برای سرمایه گذاری یا بره سراغ بانک که توضیح دادن با حدگذاری روی ترازنامه این راه عملا قفله، حداقل برای بخش خصوصی قفله، یا باید برن سراغ بورس. بورس متاسفانه پاسخگو نیست. این یه زاویه که بورس ایران از شأن نزول خودش خارج شده. زاویه دوم و مهمتر، ببینید من باز دو تا مقطع رو برای شما میگم. مقطع 1399 پنج ماهه اول، یعنی از فروردین تا مرداد 99، همه مردم هم این خاطره رو دارند. توی این پنج ماه شاخص کل 308% رشد میکنه، یادتونه دیگه هر روز شاخص با سرعت رشد میکرد. 308% یعنی کسی که توی بورس دارایی داره تو این پنج ماه داراییش 4 برابر شده، بیش از 4 برابر شده. این مقطع رو شما تو ذهنتون نگه دارید. سال 1001 سال اخیر، تو یک سال گذشته بازدهی بورس تقریبا منهای 4%. خب یه بورسی که یه مقطعش 308% سود داره، یه مقطعش 4% زیان داره، میانگین شاخص کل عرض میکنم، سوال اینه مردم چرا باید به این بورس اعتماد کنن؟ چرا مردم باید برن سراغ سرمایه گذاری در بورس؟ بورس، کسی که سراغ سرمایه گذاری در بورس میره در واقع دو کار داره انجام میده. یک، داره به اقتصاد کشورش خدمت میکنه اگر بورس سالم باشه، اگر اون تأمین مالی که عرض کردم درست انجام بشه. دو، داره به خودش خدمت میکنه. دنبال این هست که سود ببره، خودش رو در مقابل تورم در واقع صیانت بکنه.
آقای دکتر بحرینی یه کمی
متوجه هستم.
بله.
سؤال واضح من که در واقع سؤال میلیون ها ایرانی است که درگیر بورس هستند و از اون طرف سؤال هزاران شرکتی است که امید به بازار سرمایه دوختن. سؤال اینه که اگر آقای دکتر قالیباف مسئولیت دولت چهاردهم رو داشته باشند، برای بورس چه برنامه ای دارند؟ چند ماه طول میکشه تا بورس از این حالت بسیار بسیار ناسالم، بسیار فاجعه بار خارج بشه؟ یه زمان بندی به ما بدید و برنامه عملیاتی که برای اصلاح بورس کشور دارید.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر قالیباف در خدمت شما هستیم.
خب خیلی ممنون. حالا دیگه سوالا خیلی هم فنی دقیق و مفصل دیگه، حالا من انشالله.
البته من یه دونه سوال پرسیدم.
بله بله معلومه.
دیگه به من نگید سوالات زیاد بود.
بله یک سوال. نه نه من که در خدمت شما هستم.
یه سوال داره شیشت بخش بود.
بله. من اولین نکته رو بگم. به نظرم مهمترین نکته اینه که من بهش به عنوان هدف اصلی خودم در این چالش‌های اقتصادی بهش توجه دارم که قبل از هر چیز تلاش کنم اقتصاد رو پیشبینی پذیرش کنم. یکی از مهمترین مشکلات در کشور ما پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد ما شده. باید پیشبینی پذیر کنیم. الان اصلا نگاه کنین سال 99 چه اتفاقی افتاد. قبل سال 99 به هر حال دولت مردم رو دعوت کرد به بورس، آمدن و بعد چکار کردن؟ رفتن خیلی از کارخانجات، بحثایی که هیچ بازدهیش روشن بود نبود، همینطوری یه ارزش افزوده اینطوری آمد وارد شد، نتیجهش اون 304 تا شد. خب این که کار درستی نبود، این اتفاق افتاد. پس این پیشبینی پذیری بسیار مهمه، این برای ارز مهمه. برای اینا نکته دوم که باید اشاره کنیم، شما میدونید بورس حتما بهترین جای نظام تأمین مالی ماست. بعضی از کارهایی که بانک‌ها میکنن تو این بخش اینا بود بره تو سیستم بورس. جبران مشکلاتی که ما در حوزه بین‌الملل داریم که سرمایه گذاری خارجی نداریم، بورس ما باید بره بتونه اون سرمایه های حبس شده دارایی های مردم در صندوق امانات درست کنه بیاره اونجا. خب کی وقت میتونه این بورسی کار انجام بده؟ وقتی که دولت مداخله در بورس نکنه، وقتی که شرکت در اونجا هست دولت میاد قیمت گذاری رو دستوری میکنه، تکلیف شرکت معلومه چه اتفاقی براش میفته. کی هزینش رو جبران میکنه؟ جایی که جیب مردم از 34% به خاطر او بی تدبیری با دستوری قیمت ها میکنش -4. برای چی مردم دو مرتبه سودش خارج نکنه؟ به سرعت خارج میکنه، به جایی که دو مرتبه این رو اونجا بگذاره. ما در قانون این کمک رو کردیم که اگر این دو مرتبه سودش رو سرمایه گذاری کرد، معافیت مالیاتی بهش دادیم. در مجلسی قانون گذاری کردیم. خب اونجا هم نبود قیمت دستوری بهش بدیم و دخالت بکنیم. نگاه کنید، ما حتما میدونید بورس دو تا بازار داریم، بازار اولیه و بازار ثانویه. حتما ما بدون بازار ثانویه هرگز نمیتونیم بازار اولیه‌مون رو رونق بدیم، یعنی پس نمیتونیم تولید رو رونق بدیم، یعنی نمیتونیم شرکت بزرگ داشته باشیم، نمیتونیم شرکت سودده داشته باشیم. دولت بود توجه کنه اگه اونا نباشن خودش هم درآمد مالیاتی نمیتونه داشته باشه. خب این کار بود انجام بدیم. اینا از سیاست قطعی ماست. نگاه کنید وقتی که متاسفانه بانک مرکزی ما تصمیم میگیره، پروژه‌ای رو مشخص میکنه، میگه ما برای اینها سپرده‌های دراز مدت 30% قبول میکنیم. خب 30% اونجا و عملا قیمت